أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعت الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود که مرحوم ناینی در این مبحث پنجمشون راجع به موارد جمع عرفی بحث کردن و این مطلب رو با یه توضیحاتی بیان دادن که در یک مواردی جمع عرفی هست و اگر جمع عرفی بود دیگه بحث تعارض خواهی نخواهی مطرح نخواهد شد. این به طور کلی. اون وقت این قاعده ان جمع مهما امکن رو هم متعرض شدن و فقط به همین مقدار که در اول لالی دعوای اجماع شده و ایشون خب قبول نکردن، خب معلومه وجه مناقشه هم ضعف کتاب هم ضعف مؤلف، هم اصولا دعوای اجماع در قرن دهم مثلا اواخر نهم دهم و عدم وجود چین مطلبی در کلمات علما، خب طبعا عنوان اجماع اون رو کاملا زیر سوال میبره. عرض کردیم که اگر مراد از اجماع این است که در کلمات علما وجود داره، بله خب انصافا هستین، اما اینکه اجماع علما باشه نه. و این که ایشون میفرمان جمع مراد امکان عقلی باشه ولو بعید باشه عرفن، این دلیل نداره. مطلب مرحوم ناینی صحیحه، لکن این هست عملا و اختصاص به مرحوم شیخ طوسی نداره. در حوزه های ما مرحوم شیخ طوسی معروف شده به جمع تبرعی. اصولا در حوزه دنیای اسلام در باب حدیثی که از مسالک اصلا جمع میکنن و هست اجمالا که ولو به اصطلاح ابتداعاً به نظر عرف نمیاد، فقط امکان به قول مرحوم ناینی عقلی داره، این هست، این یکی دوتا نیست. و از کردم شاید مواردی هم پیش بیاد که بعضی از مواردش شاید در خود روایت ما هم وارد شده، حالا قبول بکنیم اینا بحثی هست و این هست، اما اجماع بر مسئله در چنین اجماعی وجود نداره و اتفاقی نیست و مسالک مختلف دیگری هم مطرحه. بعد مرحوم ناینی البته در خلال کلماتشون دو سه تا نکته فرمودن که خب ما نکته ها رو دیروز در بحث روز گذشته عرض کردیم. ایشون میگه اگه مراد امکان عقلی باشه یعنی صد دو باب تعارض. تعجب از مرحوم ناینی. خب اونا میخوان بگن یعنی حتی نصد دو باب تعارض، اونا که این جمع رو کردن هدفشون این بود که باب تعارض میخوایم ببندیم یه جای تعارض نداشته باشیم، همه جا امکان جمع داره پس تعارضی وجود نداره. این مطلبی رو چون ترتیبی که ما در بحث اون هست غیر از حالا کلی بحث گاهی روی نکات روایت عبارت هم دقت میشه. بعد ایشون میفرمان امکان عرفی است که علاوه جن لا یوجب الجمع و بین الدلیلین خروج الکلام عن قانون المحاورات العرفیه. این مطلبی که ایشون فرموده این مطلب هم هست، چرا؟ اینا درسته و لابد فی الجمع بین الدلیلین من ان یکون احدهم واجدا لمزیت، نه واجد مزیت نمیخواد، مرجح نمیخواد، یه نکته‌ای باشه، تعبیری باشه، نکته عبارتی باشه که این منشأ بشه ما بین این دوتا عبارت جمع بکنیم. بله، بعد دو مرتبه همین مطلب رو ایشون به بیان دیگری بیان می‌فرمایند تا و مرحوم آزیامی که دوتا اشکال مثل اشکالات کوچیک ما عبارتی به ایشون دارن که دیگه چون این بحث خیلی نکته فنی نداره متعرض نمیشه. اون چه که در اینجا نکته فنی میشه تعرض کرد، ایشون در نکته جمع رجوع به محاورات عرفی دو سه مرتبه میگن امکان عرفی، امکان عرفی. البته ایشون که محاورات عرفی فرمودن خوب بود کاش که اضافه میکردن که مراد از عرف اعم از عرف عام و عرف خاصه، یعنی اینجا مراد ما خصوص عرف عام نیست که در عرف عام مثلا اینجور میفهمن، چون اینو ما در موارد زیادی در فقه نشون دادیم، گاهی اوقات دو تا دلیل در یک مسئله میاد، اما یک فهم فقهایی هست، یعنی یک دیدگاه فقهایی وجود داره، مبنای فقهایی وجود داره که اگر مثلا این عبارت گفته بشه مراد اینه، حمله به این هست، یعنی عرف رو چون روایات اهل بیت خصوصا که از امام صادق سلام الله علیه هست، اینا بعد از تقریبا مدرسه سومی است که در دنیای اسلام در فقه درست شد، اول مال صحابه است، حالا با اختلافاتشون یا اتفاقاتشون، بعد هم مال تابعین و بعد هم مال فقها. کلمات امام صادق صلوات الله سلام علیه در این زمینه صادر شده، در زمینه فقها، در اصل فقها، یعنی در زمینه که اصطلاحات فقهی جا افتاده بود. خب ممکن است امام صادق یک مطلبی می‌فرمایم که این بین صحابه هم موجود بوده، یا بین تابعین موجود بوده، یا بین فقها موجود بوده. پس اینی که ایشون مرحوم نایینه فرمان محاورات عرفی، اگه مرادشون عرف عامه، این همیشه نکته نیست، نکته عرف خاص هم هست، عرف فقهایی، عرف اسلامی اسمشو بذاریم، فرهنگ اسلامی اسمشو بذاریم. گاهی اوقات ممکن است حدیثی از پیغمبر باشه لکن در فرهنگ اسلامی مثلا قبول نشده یا محدودا قبول شده یا با یه خصوصیاتی با حدیث دیگری جمع شده. علی حال موارد فهم فقهایی هم در اینجا کاملا قابل حسابه. ما عرض کردیم مثلا اگر فرض کردیم یک زمینه فقهایی بر این بود که اگر ما باشیم و حسب قاعده استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه، حالا عده از فقها جاری میکردن یا عده جاری نمیکردن، حالا نمیتونم بگم مشهورم کدومی که بین اهل سنت، وقتی بگیم وقتی امام صادق در مورد مثلا زن بعد از پاک شدن حیض میفرماید اون مسئله اشکال نداره، این در اون زمان در ذهن فقهایی معنیش این بود که امام صادق قائل به استصحابه، یه فهمی بود خودش. اگه کسی میگفت که هنوز حرام بعد از پاک شدن و قبل از اغتسال، این معنیش این منحصر در استصحاب نبود، ممکن نکات دیگه هم بود، اما این رو عادتا در فهم فقهایی ازش استصحاب میفهمیدن. این کلامی رو که مرحوم مولا محمد امین استرابادی میگه انصافا درسته، چون ایشون در روایات کار کرده. خلاصش اینه که در روایات که نگاه میکنیم، در عده از روایات که مناسبه با استصحاب در شبهات حکمی است، در بعضی ها طبق حالت سابقه امام فرموده، بعضی ها خلاف حالت سابقه، یعنی از روایات نمیتونیم در بیاریم استصحاب در شبهات حکمی تطبیقا آیا جاری میشه یا جاری نمیشه.
اینجا دیدن
حالت سابقه
دیگه
در خود اختصاب، نه ندیدن دیگه، حالت سابقه حرمت بود، اگه بفهم نه حرام نیست استصاب، نه چون ما بیشتر این فتوا هم برای همین رو اصلا برای همینه که حرام نیست، بعد از انقطاع حرام نیست، پس این معنیش که استصاب نیدن، معنیش اینه دیگه. یکی دو تا روایت داریم که جایز نیست، اونا معنیش اینه که حالت سابقه رو دیدن، یعنی اگر طبق حالت سابقه حکم آمد استصحاب در شبهات، یعنی میخوام اون نکته رو عرض بکنم، اونی که الان در ذهن فقهای ما فعلا متعارفه، مثلا اگه 10 مورد 10 تا روایت آمده 8 تاش طبق استصحاب، 2 تاش طبق استصحاب نیست یا به عکس، عادتا فقهای ما همون موردی حکم میکنن. این رو ما مطرح کردیم که ممکن است ما از این روایات کلی در بیاریم نه موردی، به این وقتی امام میفرماد به این که اون مطلب جایزه بعد جواز به اصطلاح بعد از انقطاع دم و قبل الاغتسال، معناش اینه که استصحاب در شبهات حکمی جاری نیست. اینجور فقهای ما استفاده نکردن، اونی که استفاده که اونجا حکم موردیه، اونجا حکم موردیه، اینجا حکم موردیه. ما این بحث رو مطرح کردیم، اصطلاحا اسمش عرف خاص یا فرهنگ اسلامی یا برخورد فقهایی یا ارتکاز فقهایی. یعنی اگر ما در اون زمان بودیم اینطور به ما میگفتن، گفتیم امام صادق استصحابش رو تو اینجوری نمیکنن، اینجوری میفهمیدیم. اگر به دست فقها داده میشد اونا اینجور میفهمیدن که امام صادق سلام الله علیه مثلا در اونجا که مطابقه استصحاب جاری نه، در اینجا استصحاب رو جاری نمیکنن. پس بنابر این نکته ای که مرحوم ناینی مورد توجه به نظر ما کمتر قرار دادن، این نکته فهم عرف فقهی و عرف همین حدیث لا تنفع انک کنت علی یقین من وضوعک لا تنقض الیقین بشک. خب آیان اصولین ما از بعد از مرحوم وحید بهوانی انک کنت علی یقین من وضوعک تعلیل به یک قضیه ارتکازی دادن، ارتکاز و عقلا، اما اخباری ها تعلیل دادن به حکم شرعی فنک کنت علایه، و اینا هم اشکال کردن که ظاهرش این که تعلیل به یک امر عقلاییست، امر فطری، امر انسانی، امر وجدانی. ببینید این نکته ها رو فهمیدن این کار خیلی سختیه انصافا، و ما عرض کردیم امکان داره تعلیل شرعی باشه، چون روایت بسیار معروفی از اهل سنت بود در شک در حدث در اثناء نماز، اونجا پیغمبر بودن تو وضو داشتی شک نکن این شیطان است آمده برای تو وسوسه میکنه. پس اگر امام فرمود فإنک کنت علی یقین من وضوعک، تمسک به همون دلیل شرعی است، تمسک به همون حکم شرعی است، فقط اون حکم شرعی در مورد نماز بود، پیغمبر امام خارج نماز، فرقش اینه. امام میخواد اون نکته رو که پیغمبر فرمود شیطان میاد وسوسه میکنه، فرق بین نماز و غیر نماز نداره، اما این معناش نیست که استصحاب در جای دیگه حجته و مخصوصا از شبهات موضوعی خارج میم در شبهات حکمی هم حجته که یک حکم فطری بگیریم، حکم وجدانی انسانی بگیریم و اون رو تعمیم بدیم، اولا مطلق شبهات موضوعی، بعد بگیم حتی شبهات حکمی. خب اهل سنت این کار کردن، این اهل سنت کسانی که قائل به حجت استصحاب در شبهات حکمی هستن، یه نکتهش هم همینه دیگه. عرض کردیم اهل سنت در مورد استصحاب دو روایت اساسی دارن که ما هم داریم، هر دوشو داریم، یکی شک در حدث مال اونا در اثناء نماز، مال ما در خارج نماز، یکی هم شک در عدد رکعات، ما هر دو رو داریم، اونا هم دارن ما هم داریم. اونا از این روایت تعمیم دادن به مطلق شبهات موضوعیه، ادعیش رو هم تعمیم دادن به شبهات حکمیه. چرا؟ چون اهل سنت اون طبیعت قیاس و اون طبیعت فضاسازی بینشون وجود داشت. علمای شیعه اخباری هم اشکال کردن و همین جهت فی الواقع اشکال کردن که از این روایت نمیشه تعمیم داد به شبهات حکمیه که بحثش گذشت. پس بنابراین این مطلبی که ایشون فرمودن این رو ما اجوالا متر. بعد مرحوم آقای ناینی سعی کردن تا آخر این بحث موارد رو برای جمع عرفی که ما چطور جمع عرفی میکنیم ارائه بدن. من چون خیلی چند سال تو خودم نمیدونم 8 سال 9 سال شده در بحث اطلاق، در بحث مقدمات حکمت، در اونجا یادم میاد که متعرض شدیم آقایان یک ضوابطی رو برای این مبحث، برای این مطلب بیان کردن. عرض کردیم این ضوابط خیلی منضبط نیست، اصولا این ضوابطی که اینا گفتن خیلیش مثال نداره، مثال خارجی نداره، و موارده چون این نکته‌ای که اینجا داره ظهوره، ایشون میخواد بگه یک جوری دوتا دلیل رو با هم نگاه بکنیم که ظهور احدهما قرینه برای تصرف در ظهور دیگری بشه. این ظهور یکی از مشکلاتش اینه که قابل انضباط نیست، یکی از اصلا موارد خلاف بین علما همیشه همین ظهوره. اون آقا میگه ظاهره، این آقا میگه ظاهر نیست، اون آقا میگه اطلاق داره، اون آقا میگه اطلاق نداره. و با این مطالبی که ایشان فرمودن رضوان الله تعالی علیه نمیشه این مطلب رو درست کرد، یعنی یک ضابطه کلی چون به در این مطلب نیست. عرض کردیم اینا در این تفکر بودن که بحثای اصولی رو مثل قول خودشون قضای حقیقیه بکنن که ما بتوانیم با اون موارد رو حل و فصل بکنیم، بلکه اینا در واقع از قبیل قضای خارجیه هستن، حتی صیغه فرد یا صیغه لا تفرد اینا مواردش فرق میکنن، یکی یکی باید حساب کرد. موارد ظهور اطلاق، انعقاد اطلاق، اقسام اطلاق، مخصوصا که بعدها یه نوع اطلاق که بعدها در علمای ما اسمش اطلاق مقامی گذاشتن. اطلاق مقامی اطلاق بوده که لفظی نیست. خب ما هم یک مطلبی دیگه اضافه کردیم، روح حکم اضافه کردیم، اضافه کردیم مسئله فضای قانونی. اینا لفظی نیستن، جمع کردن بین دو دلیل به فضای قانونی. این دو مورد کاهی ندارن، ورود رو دارن، اما این فضای قانونی رو که ما عرض کردیم نه. اینه که من اعتقادم اینه که خود من این مواردی رو که ایشون فرمودن کلیاتش خوبه، اما اثبات این که مثلا اگر نص و ظاهر باشه نص مقدمه، اما کدومی که نص کدومی که ظاهره، این محل کلامه. مرحوم ناینی میفهمه هر جا که عام و خاص بود ظهور خاص مقدم از دائما قرینیه. خب دیدیم مرحوم آزیا گفت نه، بعضی موارد عام قرینه بر خاص، اینطور نیست که همیشه خاص قرینه بر عام باشه. ما قبول داریم که ظهور قرینه بر ذوالقرینه مقدمه، اما همیشه اینطور ملزه گفت عامی که آبی از تخصیص بر خاص مقدمه. این نکته ایه که ما بخواییم شما به طور کلی بفرماییم انصافا خیلی مشکله. یعنی حقا یقال اگر دست بنده باشه فقط اشاره میکنم، نمیکنیم به هر حال مرحوم آقای ناینی این بحثی رو که تا آخر از این صفحه 727 شروع فرمودن و در عده از مواردش هم مرحوم آقای آزیا بهشون حاشیه زدن تا صفحه 740 سعی کردن مواردی رو که یک ظاهر بر ظاهر دیگر یا از هر بر ظاهر یا نص بر ظاهر مقدمه، اینا رو منضبط بکنن. البته آخر بحث ایشون در آخر نه در صفحه 729 چون ایشون دو قسم میکنه، یکی نص بر ظاهر مقدمه، یکی ظاهر بر از هر بر ظاهر. ایشون میگه اما مایندر جفل امر ثانی و هو ان یکون احد و دلیله قرین اصلا عرفیه على تصرف فی الاخر فهو ان لن ینضبط کلیتا، قابل انضباط نیست. درست در مطلب ایشون درسته. لاختلاف ذالکه به اختلاف المقامات و خصوصیات المحتفظ بالکلام من القرائن الحالیت و المقالیه و خصوصیات المتکلم و غیر ذالک مما یکون و احد الکلامین قرینتن و تصرف الاخر. همین هست، این که ایشون برگشتن که منضبط امورون منها عام اصولی بر مطلق اصولی. و باز هم در آخرش باز بحث رو با صاحب کفایه مطرح کردم، باز آغازی ها هم بهشون حسال قاضی حمله کرده به خاطر حمله ایشان به استاد ایشان. بعد از اون بله و منها بین مفهوم شرط و غایت، غایت معذرت میخوام، بین مفهوم شرط و مفهوم غایت که ایشان مرحوم آقای خود مرحوم مقرر هم اشکالی کرده. سومی مفهوم شرط و مفهوم وضع، البته گفت بناءً علی کون القضیه الوصفیه ذات مفهوم، چون مشهور این است که وصف و مشهور مفهوم، اینم یه بحث فرضی است ایشون سومی مطرح کرده. و منها اذا دار الان بین تخصیص و نصف که اینم باز محل کلامه، چون ایشون گرفتی این بحث رو مثلا یه عامی در زمان امام صادقه، خاصش در زمان امام عسکری است، آیا یا مثلا عامش در لسان رسول الله که من فهم در مؤمن اندی شروطیم، خاصش مثلا در زمان امام صادق، آیا این تخصیصه یا نصفه؟ اصلا نصف در مثل امام صادق تصویر میشه نمیشه؟ دوران امبین نصف و تخصیص داره. ایشون یک مقداری وارد این بحثی که از اصول خارجه و جزء مباحث کلامه اینجا، ولیکن بعد ایشون در صفحه 734 التزام به کن هاده المخصصات ناسختون علا کثرتها بعیدون غایته، بلغیل انه لا یمکن لانقطاع الوحی بعد النبی صلی الله علیه و آله و سلم فلا یتحقق النسخ بعده و ان کان القول بذلک ضعیفون نوشته ضعیفن غایته فان انقطاع الوحی لا یلازم عدم تحقق النسخ بعده. صاحب عبارت ایشان که بعد از رسول الله هم غالب نسخه، لانه یمکن ان یکون النبی صلی الله علیه و آله قد عود الحکم الناسخ الی الوصی علیه السلام و عود الوصی الی وصی آخر الی ان یصل زمان و ظهوره و تبلیغه، مثلا زمان امام صادق یا زمان امام هادی عسکری. و قد ورد از اخبار عدیده فی تفویض دین الله تعالی الی الائمه علیهم السلام و عقد فی الکافی بابن فی ذلک. اینشون ظاهرن فقط کافی رو دیدن، بسار درجات هم داره، بسار درجات دو باب داره، باب و تفویض الی النبی و باب و تفویض الی الائمه. به نظرم بعد از تفویض الائمه یه باب دیگه هم باز داره، یعنی سه تا باب داره، الان تو ذهنم دقیقا نیست. باب و تفویض الی النبی و الی الائمه که دو بابه. مرحوم کلینی هر دو رو جمع کرده، اینی که ایشون میگه عقد بابن فی ذلک، این بابی که مرحوم کلینی داره اینه، باب و تفویض الی النبی و الائمه علیهم السلام با هم دیگه جمع کرده. اما در کتاب بصار و درجات مرحوم صفار دو بابه و بعد هادا لا یسخا. به نظرم در کتاب خصائص که منصوب است به مرحوم شیخ مفید، به نظرم در خصائص هم آمده، اونجا هم تو ذهنم هست، یعنی مصادر قدیم ما که این روایت رو آوردن روایت تفویض، چون اگر خداوند توفیقی بده ما در دوره سابق هم تو بحث تعارض و مناسبت این که یکی از راه های حل تعارض مسئله تفویضه و ائمه حق داشتن که دو تا حکم متعارض رو بیان بکنن، انشاءالله به مناسبت تأخیر اونجا متعرض میشیم، لذا الان وارد این بحث میشیم. مرحوم آزی هم خیلی مفصل اینجا حاشیه داره که طبیعتا ما فعلا وارد این بحث میشیم. و عقد فی الکافی باب فی ذلک و بعد هذا با وجود این روایات لا یسقا الی شبهت عدم امکان تحقق نسخ بعد النبی صلی الله علیه و آله و سلم، ولیکن مع ذلک لا یمکن الالتزام بکون المخصصات الوارد بعد حضور وقت العمل بالامات کلها بکون کلها تکون ناسخه للامومات فل احتمال اول. بعد چون سه تا احتمال داده علی حال، بعد این مطلب رو ادامه میدن. و الی آخر بحث رو به همین مسئله نسخ و تخصیص ایشان تمام میکنم. عرض کردیم اون چی که الان من میخوام اشاره وار فقط متعرض بشم این است که این طرح کلی بحثی که ایشون فرمودن اما ان یکون احدهما نسن فی ب... ایشون میگه اونی که رفع تعارض میکنه در مقام جمع دو تاست، یکیش نس باشه ولی آخر ظاهرن، و اما ان یکون احدهما به ظهورهی او از حریتی فی مدلوله قرین ازن عرفی ازن علی تصرف بالآخر. دیگه دعوای ایشان یعنی ادعای ایشان این دوتاست، ادعای ایشان یکی نص و ظاهر باشه یکی ازهر و ظاهر باشه، لکن به مقداری که اون ازهر قرینه تصرف بشه. بعد ایشون می فرماین که از مواردی که نصوصیت اذا کان احد الدلیلین اخص من الاخر و کان نصن فی مدلولی قطعیت دلاله، عرض کردم اینا همه فرض دیگه، فرضاییست که ایشون فرمودن و تطبیقش در خارج با این کلیات درست نمیشه. اصولا انعقاد باب ظهور نمیشه با قواعد کلی درستش کرد، موردیه تمام موردیه، هم به لحاظ اینکه این حکم در زمان پیغمبر بوده در زمان ائمه بوده، ائمه از پیغمبر نقل، ائمه خودشون فرموده. بعد یه مسئله خیلی مهمتری که ما بنده صاحب تقصیر دیروز عرض کردم این بود، حالا اگر جمع هم ممکن بود آیا نوبت به مسائل صدور نمیرسه، مسائل متن نمیرسه؟ ظاهر عبارتشون اینه، اگر شما تونست این جمع بکنین دیگه کاری به صدور نداشته باشین،
فرمودید اصلا نظر به صدور نداشت
نداشته باشین، چون جمع ممکنه. حالا ما انشاءالله تعالی در بحث مکاسب که این مقدار از بحث خود مکاسب خارج شده رفتی تو وصیت، البته وصیت هم جزو به یک معنی مکاسب و این بحثش بحث مهمی بود، در اونجا این مثال رو که بحث الان شده و مرحوم شیخ متعرض شدن در اونجا ما انشاءالله بیانش میکنیم. به هر حال انصاف و بعدش هم یک نکته بسیار بسیار مهم برای ما غیر از حالا این جاهاتی که هست، الان اصولا ما برخوردمون با روایات اهل بیت برخوردی نیست که خیال بکنیم دیروز امام صادق فرمودن امروز ممکن بفرمیم یه قرینه مثلا بگیم این عام شمولیست، این عام بدلیست، این عام نمیدونم این مطلق شمولیست، این مطلق بدلیست، این ظاهرش این مطلب نیست. نه، ما الان 1200 سال 1300 سال از تاریخ این روایات گذشته، اصحاب ما عمل کردن برخورد داشتن، این مقداری که ایشون فرمود تو فقه شیعه جواب نمیده. این قواعد کلی حالا فرض کن خود قاعده هم ثابت بشه، یعنی خود این مطلب انعقاد ظهور بکنه، این خود این مطلب هم ثابت بشه، خب ما گفتیم مثل همین موردی که الان آوردیم که ظاهرش اینه که تخصیص دیگه المؤمن ده شروطم لا شرطن احل، خب خیلی واضح سند دو دلال، لیکن از هم تخصیص نیست، اصلا کلا تخصیص، شواهد رو اقامه کردیم، بحث رو انجام داده گفتیم عرض کردیم. علی حال این مطلبی که ایشون فرمودن که حتما باید تخصیص بله تخصیص از موارد جمع عرفیه، حکومت از موارد جمع عرفیه، ورود هم از، یعنی هدف از تخصیص، هدف از حکومت، ما یه مطلقی داریم یا عام می‌داریم، این عام رو محدود می‌کنیم، این محدود کردن چه به لحاظ حکم، چه به لحاظ موضوع، چه به لحاظ خود مورد حکمی، به لحاظ دلیل، این محدود کردن انهای مختلف داره، این درسته این مطلب، یا تخصیص یا حکومته و جمع. بحث دیگه ما اذا کان لعهد دلیل قدر متیقن فی مقام تخاطب، چون عرض کردم ما تو بحث اطلاق و تقییدم این بحث رو نخوندیم، عرض کردم الان ایشون هم اینجا اشاره میکنه که ما توی بحث اطلاق و تقیید هم متعرض این بحث شدیم، یعنی در بحث اطلاق و تقیید، البته ایشون تو اطلاق قبول نکرد، اونجا هم همین نکته رو عرض کردیم، ما یه ضابطه‌ای نداریم که قدر متقن باشه یا نباشه، تأثیر گذاره موارد فرق میکنه، باید حساب کرد. اینی که ایشون مثلا مثال میزنه لوکان مفاد احد دلیلین وجوب اکرام العالم علما و کان مفاد الاخر حرمت اکرام الفسا و علم من حال عامر انه یبغض العالم الفاسق، از حال عامر این معلوم بشه. پس در اینجا تقیید میزنیم، پس لا تکرم الفساق تقیید نمیخوره، اکرم العلماء تقیید میخوره، عالم فاسق حرمت اکرام داره. من فکر میکنم نکته لفظی نیست و علم من حال العامر نیست، آجام یه اشکالی در اینجا داره رحمت الله. فکر میکنم در اینجا نکته همون نکته است که شبیه نکته است که ما عرض کردیم، این ارتکاز عقلاییه، نه اینکه علم من حال العامر. اصولا ما میدونیم وقتی گفت عالم رو اکرام بکن یک ارتکازی ما داریم، عالم اونیست که واقعا عمل میکنه، وقتی میگیم این آقا عالم بریم پیشش میبینیم مثلا مقید به علمش نیست، علم مثلا میگه این آقا عالم به نحوی، یه عبارت اون غلط نحوی داره، خب میگیم چی رو عالمیه که داره غلط میخونه، این ارتکاز ماست، یا عالمیه با عنوان به قولشون اکرام عالم دینی، رفتیم نگاه میکنیم اصلا تقیدی نداره، تقیید عملی نداره، این چی رو عالمیه، اصلا یه ارتکاز ماست، همین ارتکازی که همینه که در روازه علم و ید و علل عمل فعن عجاب الا ارتحل، این ارتکاز ما، این علم من حال عامر نیست، این نکته لفظی نیست که ایشون فرمودن. بله، بعدم مسئله تخصیص اکثر عرض کردن، این مطالبی که ایشون فرمودن انصافا مواردش فرق میکنه، یک نواخ نیست، فقط من یه نکته رو لفظی رو خیلی ما ملل نقصیدی بخواییم بشیم، ایشون نوشه فلابد من تخصیص قولهی لا تکرم العلماء، ما لا تکرم العلماء نداریم، اکرم العلماء این غلط چاپیه، این دیگه کار مطبعه است، لا تکرم العلماء چاپ کرده، این یکی دیگه نمه مقرر برمیگردن مقرر، این لا تکرم العلماش اشتباه چاپی چاپخانه اشتباه چاپ کرده، اکرم العلما فلابد من تخصیص قوله اکرم العلما به ما عدل فساق من هم. یعنی همون نکته رو که من عرض کردم اگه یادتون باشه در بحث اجتماع، گاهی اوقات اینجوریه، نهی رو تقیید نمیزنیم، امر رو تقیید میزنیم، این اکرم العلما رو تقیید میزنیم، وای که نسبتشون به قول آقایون مخصوص من وجه، این به خاطر همون ارتکاز، یا ایشون میگه نه قول من حال عامر، من نظر من از حال عامر نیست، یه ارتکاز عرفی است، نکته اینه، نکته لفظی هم نیست، نص و ظاهر و نمیم کذا و نقوام نیست. علا یا حاله دیگه من یکی دو تا مثالش میزنم بقیهش دیگه آیون من ها ما اداکان احد و دلیلن وارد هم مورد تهدیدات و الاوزان و المقادیر. خب طبیعتا همینطوره، اگر گفت با سافر باید نماز و شکسته بخونه بعد بگن سافری که هش فرسخ، قطعا این مقدمه، یعنی نه این که مقدم مفسره اصلا، چون تقادیر مقدر نخلی تقدیر آمد، اصلا این مفهوم هم داره، نه کمتر نه بیشتر دیگه، وقتی گفت هش فرسخ نه بیشتر از این منشأ قصر، بیشترش چرا؟ یعنی بیشتر چون هشتا محقق شد و الا عامل قصر همونه. بله بعدم یه مثال دیگه زده که حالا باید توضیح خود اون مثالم داده بشه که جایی نداره. و اما مایندر جفل امر ثانی، اینو خوندیم، این عبارت ایشان رو که ایشون فرمودن لا ینضبط کلیتا، همین درسته، همین بحث ایشان، یکی این که تعارض العام اصولی و اطلاق شمولی. ما عرض کردیم اطلاق شمولی نداریم، حالا وارد بحث بشیم با مرحوم آقای ناینی، این نکتهش اینه، اگر جایی مدلول کلام با مقدمات حکمت، جایی مدلول کلام به وضعه، اونجایی که به وضعه مقدم بر مقدمات حکمت، چون مقدمات حکمت با چاری بشه، وقتی چیزی آمد که با وضع باشه عادتا مقدم، لیکن این حالا در اطلاق شمولی با عام نه، این بحث دیگریست، این حالا مصداق پیدا میکنه کجا، اون بحث دیگریست. مضافاً به این که لأن شمول العام لمادت الاجتماع یکونو بالوضع، مرحوم آزیا اشکال کرده که مبنای شما این مقدمات حکمت در مدخول عدات عموم باید داخل بشه، جاری بشه، مزد. این مبنای صاحب کفایی هم هست و عرض کردیم قابل قبول نیست دیگه. حالا بخواییم این بحث رو باز تکرار بکنیم یکی یکی، اینا وقت ما رو میگیره و نتیجه روشنی نداره. بله و بعد یکی دو تا از همین قبیل، عام بدلی و عام شمولی و اینها رو با هم دیگه، و منها اضافه قد تعارض بین مفهوم شرط و مفهوم غایت که قولی هیجب، مثال میزنه از که اینو تمام مثاله و چیزی نداره. اصولا ظهور مفهوم غایت قوی تره تا ظهور مفهوم شرط دیگه. حالا باز شما بگیرم محص مفاهیم و اون مقدمات عرض بکنیم تا زیاد میشه. منها ما اضافه قد تعارض بین مفهوم شرط و مفهوم وضع، خود ایشون هم ملتفت شد، این بحث که فرضیه دیگه، چون بنابر فرض قبول، وقتی قبول نداری میشه بحث فرضی، که ما همیشه عرض کردیم مباحث فرضی رو معتقد نیستیم. منها ما ادادار لعن بین تخصیص و نصر دیگه، حالا این که خیلی دیگه مشکل تره، چون این رفت روی مباحث کلامی که اصلا آیا نصر کار ائمه علیه السلام هست یا نه، حتی مسئله تخصیص ما توضیحش دادیم، امام نفرمودن به این که اون حکم تخصیص خورده، فرمودن جمع بین دو حکم اینطور اختزا میکنه که این حکم محدود بشه اون حکم محدود نشه. این بحثش این بود، اونجا رو ما گذشت دیگه، اون بحث رو هم تکرار نمیکنه. خلاصه کلام این آخرین فرض ایشان بود که محل کلام نیست. خلاصه کلام این است که آیا در مواردی که جمع ممکنه، خب بلا اشکال فقط جمع هم باید عرفی باشه، این عرف عام و محاورات که ایشون فرمودن این نکته لفظی داره، اما گاهگاهی جمع نکته فقهی داره، عرف خاص مراده، یا مثلا فتاوای صحابه بوده یا فتاوای تابعین بوده، یعنی در جامعه یک نکته مطرح بوده، در جامعه فقهی یک نکته مطرح بوده. محاورات و عرفی کامل کافی نیست، بلکه رجوع به اون نکات فقهی هم هست، بلکه در بیان ما روشن شد این دوتا هم کافی نیست، فضای فقهی و خصوصیات جل رو هم باید حساب کرد، این هم ما اضافه کردیم و عرض کردیم در حقیقت اینها کافی نیست، بلکه ارتکازات و عقلایی رو هم باید حساب کرد. و بعد از تمام حساب ها و محاسبات و جمع و تفریق ها اون به حساب تلقی اصحاب رو هم باید نگاه کرد. بعد از تمام این حرفایی که فرمودن ببینیم این دو تا روایت در این مدت 1300 سال چگونه تلقی اصحاب شده. این اینطور نیست که فقط نکته لفظی باشه، مثل اذا حللتم فصادو بگیم بعد از خروج از احرام واجبه بر انسان صید بکنه، فصادو هر روز بر وجوب میکنه. میتونه اونجا را بودن خارج کردن چون قرینه، این قرینه اختصاص اونجا نداره، عمومیه، بحث عمومیه. چون ولذا آمدن گفتن بعده هست، تازه بعضی گفتن بعده هست برمیگرده به ما قبل هست یا برمیگرده به اباهه، اصلا کلن ما قبل حساب الاخری. یعنی اونجا هم اینطور نیست که مطلب صاف صاف شده باشه. و این نکته اساسیش اینه، ما در مباحث و اصول یک عده از مباحث داریم که به انعقاد ظهورات برمیگرده، این مباحث ضبطش خیلی مشکله، خیلی خیلی مشکله. همیشه بعضی اختار بحث میکنن، الان هم خب بحث هست که مثلا قواعد منطق رو بدن مثلا به کامپیوتر و منطق رمزی یا ریاضی به شکل رمزی و ریاضی و جدولها و فرمولهای ریاضی در بیارن. عده از مباحث و اصول رو شاید بشه داد به مثلا موضوع ما به کامپیوتر رو به، اما ظهورات نمیشه داد. یکی دیگه نمیشه برای جدول قرار داد، نه فرمول میشه برش قرار داد نه جدول میشه برش قرار داد. ظهورات و مخصوصا بر اثر این نکاتی که عرض کردیم، اصلا این ظهورات زمانهای مختلف نکات مختلف، الان ممکن است علما از یک عده از روایات یک ظهوری فهمیدن، الان یک شواهد تاریخی جدید پیدا شده ظهورش عوض شده جور دیگه. این هست، مواردش مختلفه. انصافش اینه که این مطالبی رو که ایشون به عنوان انضباط فرمودن بعضیاش فی نفسه اشکال داشت، مثل اون نسخ و تخصیص و مثل مفهوم وصف، بعضیاش هم مثل اطلاق شمولی، بعضیاش هم روشن نبود این مواردی که ایشون فرمودن، حتی تخصیصش هم روشن نبود، نه اینکه موارد تخصیص هم توضیح دادیم. پس این چیه؟ این چیه که مرحوم نائین در این بحث فرمودن و آیون دیگه، و این تقریبا الان در اصول ما جا افتاده. انصافا اثبات این مطالب فوق العاده مشکل، و اگر بر فرض بیایم یک مثلا بگیم اینجا به وضع اینجا به مقدمات حکمت با این اصطلاحات، قطعا تو مقام تطبیق در خارج با مشکلات روبرو هستیم، و این رو فقط ما به طور کلی سعی رو برای این بگذاریم که این جهات مختلف در نظر بگیریم. این درست، این مطلب درست، و اما این که طبق این مطلب اونجا این طوریه اینجا این طوریه نمیشه تشخیص داد. صلی الله علی محمد.